ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد پنجشنبه 15 خرداد 1399 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. میزبان شما هستم رضا جمالی در مجله نیمه شب. قبل از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام شنونده گرامی. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در واکنش به سخنان وزیر دفاع آمریکا گفت اگر رئیس جمهوری ایالات متحده ضروری بداند به قانون شورش متوسل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم کایلی مک اننی همچنین در واکنش به این شایعات که دونالد ترامپ قصد دارد مارک اسپر را از کار برکنار کند گفت تا این لحظه آقای اسپر همچنان وزیر دفاع است و هر زمان که رئیس جمهوری اعتمادش را از دست بدهد از آن خبردار می شویم. وزیر دفاع ایالات متحده ساعتی قبل از این گفته بود با استفاده از نیروهای ارتش برای برخورد با اعتراض ها در آمریکا مخالف است. اعتراض ها در واکنش به مرگ جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست به دست پلیس در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا آمریکا آغاز شد. مارک اسپر افزوده بود از توسل به قانون شورش حمایت نمی‌کند. قانون شورش مصوب به سال 1807 میلادی است که آخرین بار در سال 1992 و در واکنش به شورش در شهر لس آنجلس اجرا شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فرمانداران ایالت‌ها هشدار داده بود که اگر نتوانند با استفاده از نیروهای گارد ملی شرایط را کنترل کنند به ارتش متوسل خواهد شد. دبیر کنسرسیوم تورهای ورودی کره و ژاپن از ممنوعیت ورود اتباع 110 کشور از جمله ایران به ژاپن خبر داد. عباس علی امامیه روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس دستورالعمل دولت ژاپن ورود اتباع خارجی 110 کشور از جمله ایران تا 10 تیر ماه به ژاپن ممنوع شده است. به گفته او این ممنوعیت برای کنترل ویروس کرونا در ژاپن اعمال شده و تا زمان لغو آن اتباع این کشورها حق ورود به ژاپن را ندارند. وزارت خارجه ژاپن نیز در سایت رسمی خود اسامی 111 کشور از جمله ایران را منتشر کرده که ورود اتباعش ممنوع شده است. بر این اساس کسانی که در 14 روز قبل از ورود به ژاپن در این کشورها حضور داشتند مشمول ممنوعیت ورود به ژاپن هستند. در میان همسایگان ایران همه کشورها در لیست ممنوعیت ورود اتباعشان به ژاپن قرار دارند و تنها ترکمنستان و عراق از این مورد مستثنا هستند که برای این دو کشور نیز اعتبار ویزا تا پایان ماه جاری میلادی تعلیق شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعزام اجباری جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی از زندان اوین به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی و محاکمه او در روز سه‌شنبه خبر داد. این فعال کارگری به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه‌ای در داخل زندان متهم شده است. اعزام آقای عظیم‌زاده به دادگاه در شرایطی انجام شد که او پیشتر گفته بود در جلسه محاکمه خود شرکت نخواهد کرد. او در حال گذراندن حکم 6 سال زندان خود است. بر اساس این گزارش جعفر عظیم‌زاده در ابتدای دادگاه اعلام کرد که جرمی مرتکب نشده که محاکمه شود و افسود کسانی که کارگران و مردم ایران را به فقر و فلاکت کشانده و کارگران را با اتهامات امنیتی روبرو می‌کنند باید محاکمه شوند. آقای عظیم‌زاده با رد اتهامش با اشاره به انجام نشدن امور درمانی در خارج از زندان و حق زندانیان برای برخورداری از درمان از فایل صوتی خود در دفاع از کارگران زندانی گفت که تمام صحبتهایش در دفاع از کارگران را تأیید می کند. بر اساس این گزارش قرار است محاکمه جعفر عظیم‌زاده ادامه یابد. و گزارش ها کیست که عربستان و روسیه توافق کردند در ماه ژوئیه 23% از تولید نفت خود بکاهند، ولی اجرای آن مشروط به کاهش بیشتر تولید دیگر کشورهای همپیمان است که به تعهدشان پایبند نبودند. به گزارش خبرگزاری رویترز برخی از اعضای اوپک مانند عراق و نیجریه در ماه مه ماه گذشته میلادی بیش از تعهدشان نفت تولید کردند و اجرای توافق روسیه و عربستان برای تمدید کاهش تولید مشروط به تعهد این دسته از کشورها برای کاهش هرچه بیشتر تولید نفتشان است. اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه پس از افت چشمگیر قیمت نفت توافق کرده بودند که سطح تولید خود را برای ماه‌های مه، ماه گذشته و ژوئن ماه جاری میلادی 23% کاهش دهند، اما در ماه‌های بعد سطح کاهش تولید 18% باشد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله نیمه شب خواهد بود. اذان رهبر جمهوری اسلامی به عقب‌گرد نظام در برخی از حوزه‌ها و بررسی تحولات اخیر آمریکا با یک کارشناس سیاسی. گزارش‌های بیشتر و خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. در حالی که در ایران بار دیگر آمارهای روزانه مبتلا به کرونا به بالای 3000 تن رسیده، حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور میگوید که ممکن است سیاست‌های فعلی درباره کرونا تغییر کند. در همین شرایط استان‌های بیشتری هم به شمار مناطق خطرناک پیوستند. از سوی دیگر کرونا در جهان هم به نوعی کنترل شده و آرام‌تر گزارش شده، به خصوص در کشورهای اروپایی. همراه میشیم با همکارم مرداد قاسم‌فر که خبرهای مربوط به کرونا را در ایران و جهان دنبال کرده. از طریق خط تلفن همراه ما. سلام مرداد، با خبرهای ایران شروع کنیم. وضعیت در استانهای این کشور چطور است؟
سلام رضا به تو و شنوندگانمون. آقای کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت مثل روز روز چهارشنبه هم اعلام کرد در واقع در آمار رو، آخرین آمار رو، و گفت که شماره مبتلایان به ترتیب 160690 نفر بودن، 696 نفر بودن، و شماره قربانیان در 24 تا این لحظه در ایران به 8012 نفر رسیده. آقای جانپور از این گفت که بیش از 3130 نفر بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته شناسایی شده، که این رضا دومین روزی هست که مبتلایان به کرونا در ایران آمارشون به بیش از 3000 نفر میرسه. در عین حال آقای جانپور ابراز امیدواری کرده که این یک جریان استثنایی باشه، اما آنچه که در سایر استانهای ایران میگذره چیزی خلاف این رو نشون میده. به نظر میاد که شاید وضعیت در ایران داره به یک شرایط بحرانی مثل یک ماه پیش برمیگرده. آقای جانپور خودش در مورد استانهای دارای وضعیت قرمز گفت که استان خوزستان همچنان وضعیتش قرمز، در این حال استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قزوین و خراسان رضوی تو وضعیت هشدار و قرمز قرار دارند. از طرفی رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر آقای مشتبه کلانتر روز چهارشنبه گفت که تا پایان خرداد ماه روند ابتلا به کرونا در منطقه خوزستان همچنان صعودی خواهد بود، و گفت که تا 80% تختای بیمارستان این دانشکده در اختیار بیماران مبتلا به کرونا بوده. همه اینها در شرایطی که مدیر کل ورزش و جوانان خود استان خوزستان امروز از آغاز فعالیت باشگاه بدنسازی در استان از هفته آینده خبر میده. البته میگه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اما با تجربه اینکه وضع استان قرمز هست معلوم نیست چطور میشه در محیطی مثل باشگاه ورزشی اینقدر با اطمینان گفت که میشه اینها با رعایت پروتکل کارشون آغاز بکنن. در این حال در کرمان آمار مبتلایان به کووید 19 از مرز 2000 نفر گذشت امروز، و گزارش‌ها حاکی از اینه که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته که آقای مهدی شفیعی گفته از بی‌تفاوتی مردم نگران هستند و انتقاد کرده از مردم. آقای شفیعی گفته اگر مردم رعایت نکنند روند ابتلا افزایشی شده، همینطور خواهد شد، همینطور که تا این لحظه هم شده. در این حال آقای روحانی امروز با سعید نمکی وزیر بهداشت صحبت کرده و گفته که مسئولان ستادهای کشوری و استانی مقابل با کرونا باید با همکاری رسانه و صدا سیما مردم رو آگاه بکنن، وگرنه وضعیت قوانین تغییر خواهد کرد و به شرایط پیش برخواهد گشت، و به خصوص درباره شهرهای مناطق پرخطر و سفرهای خارج از شهر.
مرتاد، گفته شده که گروهی هم در ارتباط با کرونا دستگیر شدن، ماجرا چه قرار هست؟
همینطور رئیس پلیس فتای تهران روز چهارشنبه گفت که بیش از 50 نفر از ابتدای سال جاری با اتهاماتی مرتبط با کرونا دستگیر شدند که بعضی از این دستگیر شده ها در ارتباط با کالاهای دارویی و بهداشتی تقلبی بودند، بعضیشون در ارتباط با بازار سیاه از طریق فضای مجازی بودند، اینطور که رئیس پلیس فتای تهران میگه. و در عین حال یک عده‌ای هم به خاطر شایعه پراکنی دستگیر کردند، گفتن که حدود 1300 سایت یا گروه در شبکه‌های اجتماعی بودن که اینا رو به اتهام شایعه پراکنی درباره کرونا باشون برخورد شده و 320 نفر دستگیری در این باره اعلام شده و گفتن که این افراد رو همچنان باشون برخورد خواهند کرد.
و نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در جهان.
آخرین آمار در ارتباط با مبتلایان به کرونا در جهان تا این لحظه به ما میگه که 6,521,000 نفر، بیش از 6,521,000 نفر تا این لحظه در جهان مبتلا به کرونا شدن، که البته نیمی از اینها بهبود پیدا کردن، حدود بیش از 3,100,000 نفر، اما در این حال بیش از 380,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. در این حال ایالات متحده آمریکا با داشتن حدود 1,900,000 نفر مبتلا تا این لحظه از بالاترین آمارها برخورداره و آمار بیش از 100,000 نفر هم رقم قربانیان در کشور آمریکا هست. در بعد از اون رقم دوم برزیل هست که خیلی به سرعت پیوست به بالاترین های جدول در واقع مبتلایان به کرونا در جهان، رده دوم رو داره با 560,000 نفر مبتلا و بیش از 31,000 نفر جان باخته. بعد از اون کشورهای مثل روسیه، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا رده های بعدی رو در اختیار دارن. ایران 11 کشور آلوده جهان هست بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت روزانه اعلام میکنه، که البته این آمار خودش همواره مورد تردید و تشکیک بوده.
مرتاد، حدود 40 ثانیه وقت داریم، نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت شرکت‌های هواپیمایی در جهان.
وضعیت شرکت‌های هواپیمایی، رضا، میدونی که به خاطر کرونا خیلی‌هاشون ماه گذشته اصلا پرواز نداشتن و در ماه آوریل اصلا پرواز نداشتن، و ولی از ماه می به تخفیفای قائل شدن. حدود 30% پروازها گفته شده افزایش پیدا کرده و تا حدود بیش از 23% تخفیف مشتریانشون داده بودن، که این گفته میشه اگر کرونا به پایان ببینی وضعیتش آرام‌تر بشه، اون به یک بحران تازه‌ای در انتظار شرکت‌های هواپیمایی جهانی خواهد بود، به خاطر اینکه دیگه این تخفیف رو نخواهند داد و احتمال اینکه مردم بتونن شرایط جدید رو تا مدت‌ها باهاش کنار بیان بسیار پایین هست. بنابراین وضع شرکت‌های هواپیمایی در جهان خیلی وضعیت تعریف شده‌ای نیست، تا قابل تعریف نیست. اما شرکت‌های کوچکی مثل ویز ایر و رایان ایر در مقام مقایسه با شرکت‌های بزرگ هواپیمایی وضعیت بهتری رو دارند.
ممنون، همکارم مرتاد قاسم‌فر بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت درگذشته سالگرد درگذشته آیت الله خمینی گفت که او با دادن تصمیم گیری در مورد مصلحت نظام به فقیهان کاری کرد که به گفته او دست فقه در گستره تصرفات در مسائل گوناگون باز شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنانش بر ایجاد تحول در جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما در عین حال تایید کرد که نظام جمهوری اسلامی در بخش‌هایی هم عقب‌گرد داشته است. در همین زمینه ساعت پیش با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم.
این یه نوع فراغ جلو بود. آخه یک مرد 80 ساله وقتی تحول میده، شما باید این موضوع شک کنید. معمولا آقای خمینی هم این عادت سوار بر موش شدن داشت، ولی این یک اسم رمزه، احتمالا یک کلیدواژه میشود برای اینکه تمام تقصیرها رو به گردن جناح مقابل یا روحانی بندازن و خودش هم بشن به اصطلاح تقصیرها رو بردارن. این که میگه پس رفتاری هم وجود داشته، خب 100% مقام عظمای ولایت از نظر دیگران که بری از انتقاده. با خود به خود یه سری قربانی میشن و یه سری هم به صورت سوار بر موج میشن که آقا خامنه‌ای داره این خط رو میده.
ولی آقای رحمانی به هر صورت آقای خامنه‌ای خودش به عنوان مسئول اول نظام چه سهمی از همین عقب‌گردی که امروز تصریح کرد که نظام داشته داره؟
کسی که هم خودش قاضی هم شاکیه این مسئله رو به طور تغییر میکنه. اگه آقا خامنه ای اجازه میداد دیگرانی هم که ازش انتقاد میکردن و همسطح اون بودن حرف میزدن، شما می در حوزه هم چه امکانی نیست، در جامعه هم چیزی نیست، اون موقع شما میدونستی یه دیگه آقا شما اگه شاکی هستید یه قاضی نباش. آقا خامنه ای در مقام قاضی شاکی هم هست، نتیجه داوری مشخص میشه اینجوری که باید یکی دیده مقصر جلوه داده بشه. حرف شما کاملا درسته، ولی معمولا قدرت مطلقه ها این بازی هم در زمانهای مختلف میکنن. وقتی که نقطه ضعفی نمایان میشه باید یکی قربانی بشه. این تقریبا خیلی تکرار شده.
آقای رحمانی، حالا خود آقای خامنه ای در ادامه میگه که برای همین تحول و تغییرات نباید ترسید، حالا باز از واژه دشمن استفاده میکنه و میگه نباید مرعوب دشمن شد و اشاره هم به این شبکه های اجتماعی میکنه. منظورش از این که نباید ترسید و تغییر رو دنبال کنید ناظر بر چه اتفاقاتی است که ممکنه بیفته؟
آقا خامنه‌ای معتقد است که بستر نفوذی در نظام هست که البته به خاطر عملکرد خود آقای غلط همون پس رفته است آقای خامنه‌ای است که خوشبینی افراطی واقعا در بعضی از اقشار نظام به غرب هست که اگه رابطه کنیم با آمریکا عادی بکنیم میدونیم داخل هم خودمانی کنیم حتی مردم هم بچاپیم. واقعا این دیدگاه در بخشی از حاکمیت ایران وجود داره. بخشی هم معتقدن ما باید رابطه عادی با جهان داشته باشیم. این هم یه دیدگاه. آقای خامنه‌ای بیشتر داره به اون مخاطبان داخل نظام که قدرتمند هستن میگه که نباید در غرب توجه داشته باشیم. خلاصه آقای خامنه‌ای دکترین تعریف کرده، میگه مقاومت در مقابل غرب. این مخاطب این سخن آقای خامنه‌ای همین افراده. بعدن هم جاهایی که پس رفت بوده است گردن همین افراد میندازه و این تقریبا یک سخنرانی که حالا یه ماتابایی هم خواهد داشت.
آقای رحمانی، موضوع این که کشور داره به سمت پیری میره بار دیگر از زبان رهبر جمهوری اسلامی شنیده شد. این نگرانی او بیشتر بر چه مبنایی و اصولی است؟
وضع اقتصادی کشور خوب اصلا خوب نیست و از یک طرفی که شما میدونید تیپایی هم که بالا میان خودشان مثلا فاسدترین سردار رئیس مجلس. آقای خامنه‌ای باید به صورت معروف برای بحران ها یه مقصری پیدا بکنه و در حال با یک شوک درمانی که در حقیقت ایجاد یه بحران برای فراموشی بحران دیگه حل نمیکنن بحران ها رو در چشمنداز هست. در صورتی که شما دقت کنید این مشکلات اقتصادی نمیتواند پاییز یا زمستان آرام برای ایران داشته باشه مگر اینکه از همین الان یه سری برخوردهای سرکوبگرایانه و حزبگرایانه و مقصدیابی صورت بگیره. ببینید ادبیات آقای خامنه‌ای هم امروز ادبیات این بود که مثلا ما باید تحول تدریجی کنیم. بله پسرفت بوده، پسرفت هم مقصر مشخص داشته و اون حرف و چیزش 1400 هم دولت جوان حزب اللهی بیاریم که با ادبیات انقلابیگری دوباره یک فضایی بسازه. آخه این موفق نمیشه. ولی خب برنامه غیر از اینم در چشمانداز و دیدگاه مثل آقای خامنه‌ای نمیتواند وجود داشته بود.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
سر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما هشتمین شب متوالی اعتراضات در آمریکا و واکنش به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست غیر مسلح توسط پلیس شاهد سرپیچی دوباره تظاهرکنندگان از مقررات منع رفت و آمد بود. با این وجود سطح خشونت‌ها کاهش یافته و در میان محکومیت بین‌المللی برای کم کردن خشونت‌ها و درخواست‌ها برای مصالحه بیشتر گردهمایی‌ها هم مسالمت‌آمیز گزارش شده است. دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقات صلح و عدالت در هلند، ارزیابی خودش از تحولات آمریکا ساعت پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
دیمیت سال پیش یکی از تاثیرگذارترین افراد یعنی الکسیس توکویل یک کتابی نوشت در مورد دموکراسی در آمریکا و در اونجا پیش بینی کرد که با همه نکات مثبتی که این دموکراسی در امریکا بوده وجود اومده و یکی از قدرتمندترین کشورها در آینده خواهد شد پیش بینی کرد، دو تا مشکل اساسی در دل این دموکراسی کاشته شده و این هر چند وقت یک بار خودشون نشون میده. یکی تفاوت بین فقیر و غنی هست و یکی هم تبعیض نژادی و موضوع که اون موقع به بردهداری معروف بود. ما میبینیم که در امریکا هر چند وقت یک بار، هر چند دهه یک بار این دو باگ، این دو مشکل سر باز میزنه و خودش رو به این شکل نشون میده. روی حساب این برمیگرده به تکاملی که امریکا به عنوان یک دموکراسی هر روز در حال پیشرفته و امروز خودش رو به این شکل نشون میده. به گمان من آقای دونالد ترامپ تا الان یکی از بهترین سخنرانی‌های خودش رو دو روز پیش انجام داد در باغ روز، که در اونجا نه فقط بر حکومت قانون در آمریکا تاکید کرد، نه فقط بر نقش خودش، نقش دولت در آمریکا که منتخب مردم هست در حفظ امنیت مردم تاکید کرد، بلکه مستقیما هم از مردمی حمایت کرد که به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان هستن و از حق مبارزات مسالمت‌آمیز حمایت کرد. و این سخنرانی از این جهت خیلی مهم بود و طبیعتا ما با صحنه مواجه میشیم که این اعتراضات ضد تبعیض نژادی، این اعتراضات ضد تبعیضی که وجود داره و در دل دموکراسی آمریکا کاشته شده از روز اول، طبیعتا خودشون اینقدر نشون خواهد داد تا اینکه بتونه این دموکراسی خودش رو فیلتر بکنه و یواش یواش این مشکلات رو حل بکنه. واقعیت اینه که موضوع رو باید در دو نگاه، در دو زاویه دید. یکی موضوع حفظ امنیت و مسئولیت دولت منتخبی هست در امریکا که این دولت چه بخواهیم چه نخواهیم رئیس جمهورش آقای دونالد ترامپ هست. وظیفه اصلی این دولت حفظ امنیت در اولین اولویت اصلیش هست و برای حفظ امنیت طبیعیستون در سخنرانی باغ روز دو روز پیش دونالد ترامپ مطرح شد که در عین قانونگرایی باید حفظ امنیت در نظر گرفته بشه و طبیعیست که ترامپ هم میگه که اگر خود ایالت‌ها مشکل رو حل نکنن، حفظ امنیت رو انجام ندن، طبیعتاً ارتش رو من به خیابان خواهم آورد. اما به نظر من این کاملاً قابل فهمه. از اون طرف طبیعتاً انتقادهایی هم هست. ببینید سخنان رئیس جمهور امریکا، سخنان کاخ سفید در توییتر توسط توییتر سانسور میشه، بعد نامه میزنه به کاخ سفید توییتر که ما اشتباه کردیم، نباید این سانسور رو انجام میدیم. واقعیت اینه که افکار عمومی که اغلب هم دست دموکرات ها هست بر علیه هر کاری هستش که ترامپ انجام بده و این انتقادها رو انجام میدن، ولی از نظر واقعیت دولت آمریکا حفظ امنیت اولویت یک دولت هست. بعد علاوه اینه که از نظر سیاسی در مورد انتخابات که در پیش رو هست، من فکر میکنم در تحلیل نهایی هم این اتفاقات و این اختشاشات به نفع رای دهنده هایی هست که بیشتر گرایش پیدا میکنن به دونالد ترامپ تا به جو بایدن. به خاطر اینه که خیلی فرق میکنه که شما مبارزات مسالمت آمیز بکنید برای ضد تبعیض، ولی از اون طرف تندیس آبرام لینکلن رو خرابکاری بکنید، یا از اون طرف یادآور جنگ جهانی دوم و نقشی که امریکایی‌ها در این جنگ جهانی داشتن رو در واشنگتن خراب بکنید و اونجا به نوعی به جای مبارزات مسالمت آمیز اختشاش انجام بدید.
دامون گلریز پژوهشگر گروه تحقیقات صلح در هلند بود و ارزیابی داشت به تحولات آمریکا. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
می‌خواستم بگم آقای ظریف و آقای رئیسی، خوب شد که یه نفر تو امریکا، یک نفر تو امریکا کشته شد، شماها تونستین ارزندام کنین. شما تو سه روز 1500 نفر کشتین، جواب ندادین. هواپیما رو زدین 170 نفر کشتین، جواب به کسی ندادین. زدین کشتی رو 19 نفر رو کشتین، 25 نفر رو زخمی کردین، جواب به کسی ندادین. این همه نویسنده و این همه آدمای تحصیل کرده رو تو زندان کردین، جواب به کسی نمیدین. دخترای مردم رو میگیرین به خاطر هیچی میذارین تو زندان، جواب نمیدین. از پلیس شما کثیف‌تر کسی وجود داره؟ شما میان پلیس امریکا رو چیز میکنین در صورتی که اونا اون پلیس رو گرفتن و محکومشم میکنن. خجالت بکشین.
در یک کشور یا به قول خودشون نظام، نظامی که با یک سلام و صلوات میشه میلیاردها دلار دزدید و به قول خودشون هم کشش ندن، هر اتفاق مضحکی میتونه بیفته، مثلا رئیس مجلس شدن قالیباف.
جالب توجهی که یکی از فاسدترین سرداران سپاه آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس که 5 تا پرونده فساد مالی داره از مبارزه با فساد صحبت میکنه. واقعا نمیدونم چی بگم بهشون، جنایتکار، دوست، همه چیز. اینجور آدم ها اصلا هیئت حاکمه حکومت اسلامی همین تبلورش توی قالیبافه.
آنهایی که سنگ قبر پویا و پویاها رو میشکنن یا جاهلن یا نادون، پویاها در قلب انسانهایم نه در سنگ قبر. اگر قلب انسانها رو میتونن از بین ببرن، پویاها رو میتونن از بین ببرن. واقعا جاهلن.
من واقعا خیلی خیلی متاسفم برای خودم، یعنی خودمون ایرانی ها که وقتی میشنوم آیه رسول طالب مقدم عضو شورای سندیکای شکیدات عسرانی تهران به 74 ضرب شلاق محکوم میشه و شلاق هم میخوره، باید بگن که این آقای طالب مقدم نیست که شلاق ها رو تحمل میکنه. این کشور من ایرانه، این وطن من ایرانه، این فرهنگ منه، آداب و رسوم منه که این شلاق‌ها به تنش کبود میشه. من نمیدونم تا کی ما باید صبر کنیم و نظاره‌گر باشیم که یک عده بخوان بر ما اینطوری حکمفرمایی کنن. آقا این قانون رو بردارین، آقا این قانون خیلی زشته. آقا در کشورهای اروپایی امروز زدن شلاق به حیوانات جریمه داره، زندانی داره. چرا ما باید این همه خار و خفت رو تحمل بکنیم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما ادای احترام به حافظ شیرازی، عنوان نمایشگاهی از یک هنرمند آلمانی است که این روزها در مرکز هنرهای شهر دانشگاهی روستوک در شرق آلمان به تماشا گذاشته شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟
نقش کوتاهی از غزلی از حافظ را با صدای احمد شاملو شنیدید. این شاعر شیرازی نه تنها در داخل ایران بلکه قرن‌هاست در خارج از مرزهای ایران هم مریدان و دوستدارانی دارد که یکی از آنها گونتر اوکر آلمانی است که 90 سال پیش در این کشور زاده شده، سالهای جوانی خود را با جنگ دوم جهانی و مصائب و پیامدهای ناشی از آن پشت سر گذاشته و سپس برای تسکین دردها و آلام خود مجذوب شرق و عرفان شده. خودش میگوید که از همان جوانی به غزلیات حافظ دل بست و پس از سالها تمرکز بر اشعار این شاعر ایرانی سرانجام 5 پیش مجموعه آثاری خلق کرد که ادای احترام به حافظ نام گرفته. این مجموعه هنری در برگیرنده 42 تابلوی نقاشی است که با الهام از 30 غزل حافظ شکل گرفته. این مجموعه هنری پیش از نمایش در آلمان به خواست گونتر اوکر آفرینندش ابتدا در 8 شهر ایران، شیراز، تهران، اصفهان، کرمان، مشهد، رشت، بوشهر و کیش به تماشا گذاشته شد. نمایشگاه ادای احترام به حافظ در هر یک از این شهرها با مراسمی خاص در بزرگداشت این شاعر ایرانی برگزار شد. حال این نمایشگاه در پی نزدیک به 4 سال نمایش در شهرهای ایران به آلمان راه یافته و پس از نمایش در موزه گوته در شهر دوسلدورف در غرب آلمان 5 روز است در شهر دانشگاهی روستوک در شرق این کشور به نمایش در آمده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، تفاوت نمایشگاه ادای احترام به حافظ در آلمان با نمایش آن در ایران در این است که آثار 8 نقاش ایرانی نیز تاکنون این دو نمایشگاه را همراهی کردند. قرار بود این 8 نقاش ایرانی هم در نمایشگاه‌های آلمان حضور داشته باشند، ولی به دلیل بحران جهانی شیوع ویروس کرونا تنها به نمایش آثارشان اکتفا شده. نمایشگاهی از مجموعه آثار گونتر اوکر آلمانی که با الهام از 30 غزل حافظ شکل گرفته تا نزدیک به 3 ماه دیگر در مرکز هنرهای شهر روستوک در شرق آلمان فعالیت خواهد داشت و سپس قرار است به صورت زنجیره‌ای در دیگر کشورهای اروپایی هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
واکنش کارشناسان فوتبال در مورد نامه هشدارآمیز فیفا به ایران و تعلیق احتمالی فوتبال این کشور همچنان ادامه دارد. امیر عابدینی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با جدی خواندن تهدید فیفا گفته
این اتفاقا اعمال نظر وزارت خونه بوده که حتما وزیر باید باشه. بحث بانوان بحث جدیه، بحث استقلال کمیته‌ها بحث جدیه، برگزاری لیگ سالم. اینقدر ما حرف و حدیث در لیگمون داریم، از ناسالمی حرف میزنیم. خب بالاخره اینها به گوش اونها میرسه این مطالب و اونها میان برای اینکه اصلاح بکنن سیستم رو و ساختار رو، میگن آقا ما ناظر میفرستیم، بعد متوجه میشن که ما ناظرشون رو بردیم در باشگاه، اسناد فکر نشون دادیم.
سعید آذری مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان هم ضمن تایید هشدار فیفا اما در مورد تعلیق فوتبال ایران نظر متفاوتی نسبت به برخی دیگر از کارشناسان دارد.
و چند بار این عدم اعتماد بین اعضای فیفا و فدراسیون فوتبال ایران به وجود میاد، قاعدتا فیفا دیگه به کسی بیشتر از این اعتماد نخواهد کرد، کما اینکه آقای کفاشیان هم یکی دوبار با قدرت گفت که ما با فیفا دروغ گفتیم. خب قاعدتا وقتی رئیس فدراسیون فوتبال سابق ایران به این صراحت داره میگه ما به فیفا دروغ گفتیم، پس بقیه ماها بعد تو این زمینه به این نقطه نظر برسیم که فیفا اعتماد رو به ما از دست داده. علی ای حال بازم سوال شده بود که آیا فیفا ما را الان در این بره محروم کرده؟ بنده بررسی که کردم اصلا این صحت نداره، چون فیفا سازمان بزرگی است و بررسی های نهایی رو به عمل نیاره تحت شرایطی اقدام به این شدت رو اعمال نمی کنه.
فیفا در نامه چند روز پیش خود به فدراسیون فوتبال ایران تا روز جمعه در مورد اصلاح اساسنامه به این فدراسیون مهلت داده است. کمیته ملی المپیک ایران در واکنش به اظهارات محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مورد احتمال تعلیق ورزش ایران بیانیه داده که اظهارات او کذب محض است و هیچ پیامی از IOC درباره تعلیق ورزش ایران دریافت نکرده است. دادکان 2 روز پیش با اشاره به مشکل قدیمی ورزش ایران در میادین بین المللی، یعنی روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی، گفته بود IOC تهدید کرده که ورزش ایران را تعلیق خواهد کرد. و در یک خبر تأسف‌بار ورزشی، ونوس زرین‌خاک، بانوی رکابزن عضو تیم هیئت دوچرخه سواری تهران، در حال تمرین کردن در یکی از خیابان‌ها بر اثر تصادف با یک اتومبیل جان خود را از دست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره نامه گروهی از هنرمندان تئاتر درباره سانسور است. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
نامه 250 نفر از هنرمندان حوزه تئاتر به عباس صالحی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، فضای فرهنگ و هنر ایران را تحت تأثیر قرار داد. نامه این که بار دیگر ابعاد گسترده سانسور و نظارت و نوع مواجهه فعالان عرصه فرهنگ و هنر با این موضوع را زنده کرد و بحث‌های مختلفی درباره پذیرش و درونی شدن آن را مطرح کرد. موضوع از آنجا آغاز شد که از اوایل اسفند ماه به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن سالن‌های نمایشی، موضوع انتشار فیلم نمایش‌های اجرا شده قبلی در سامانه‌های پخش فیلم خانگی به عنوان راهکاری برای ادامه حیات تئاتر و امکانی برای بهره‌مندی اقتصادی فعالان تئاتری مطرح شد. با این همه مسئولان سازمان سینمایی به عنوان نهاد مسئول در صدور مجوز انتشار آثار نمایش خانگی خواستار اعمال سانسور بر فیلم این تئاترها شدند، موضوعی که با اعتراض فعالان تئاتری مواجه شد. آنها میگویند با توجه به بازبینی آثار و صدور مجوز اجرای آنها از سوی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، چرا باید یک مرحله دیگر نظارت بر آنها اعمال شود. نامه‌ای هم که از سوی 250 فعال و هنرمند تئاتری منتشر شد در همین باره بود، اما آنچه باعث واکنش ها شد نحوه بیان این درخواست و وجود جملاتی در پذیرش سانسور در آن بود. منتقدان به خصوص به این جمله از نامه ایراد گرفتند که امضا کنندگان خطاب به وزیر ارشاد نوشتند: نگاه همکاران سینمایی شما با توجه به اعتقاد به لزوم ممیزی کاملا صحیح است. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، از جمله منتقدان این نامه است که به رادیو فردا چنین گفته است:
ببینید، اون چی که این نامه تکون دهنده هست و در واقع من میتونم بگم این نامه نموداریست از درونی شدن ارزش‌ها یا ضد ارزش‌های جمهوری اسلامی در روانشناسی فردی و اجتماعی فضاهای هنری ما، حتی اقل حال اگر نگیم در کل جامعه. البته خب همه چنین نیستند، شماری چنین هستند، اما خب میدونین در میان اینا نامه‌های بسیار مهمی هم هست. زمانی بود که در ایران هنرمندان به سانسور اعتراض میکردن، به هر نوع سانسور اعتراض میکردن. حالا اونایی هم که اعتراض نمیکردن و نمیخواستن مثلا در سر بیفتن، سکوت میکردن. اما اینا در این نامه آمدن میگن ما سانسور رو قبول داریم چون قانون کشور هست. بعدم گفتن که بله، مثلا سانسور در سینما، حالا این جمله که کاملا صحیح هست چون مخاطبان گسترده داره، یا سانسور در تلویزیون، گفتن کاملا صحیح هست چون مخاطبان گسترده داره. یکی زبان این نام است که زبان در واقع اهل هنر نیست، زبان یه آدم ذلیلی است که التماس میکنه برای چیزی. و دوم این که اینها سانسور رو تایید کردن، میگن سانسور خوبه در سینما، خوبه در ما هم در تئاتر هم خوبه که اجرا میشه، اما حالا ما رو کمتر سانسور بکنین. این انتقادی در واقع این نامه نشون میده که اینها سانسور رو پذیرفتن، نه اینکه مجبور به رعایت اون هستن، بلکه باش همزاد پنداری میکنن. اگر این متن رو مقایسه کنیم با متنایی که قبلا منتشر شده همین برخی از هنرمندان ایران و غیره و همچنین مطبوعات، وقت میفهمیم که چقدر سطح زبان سقوط کرد.
چهره‌های شناخته شده چون مرضیه برومند، رویا تیموریان، فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان، قطب الدین صادقی، گلاب آدینه، حبیب رضایی، مجید مظفری، پانتها بهرام، حسن معجونی، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، میکائیل شهرستانی و ایوب آقاخانی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. افشین هاشمی، بازیگر، نویسنده و کارگردان، یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه است که در پاسخ به انتقادهای مطرح شده به آن، ویدیویی را در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او در پاسخ به منتقدان به هدف نگارش این نامه اشاره کرد و گفت این نامه تلاشی برای جلوگیری از سانسور است، نه در ستایش از ممیزی.
دوستان، ما داریم یک نامه می نویسیم به یک مقام رسمی برای جلوگیری از ممیزی مجدد آثار که منجر به سانسور خواهد شد. هنوز دعوا شروع نشده، پس ما باید از ادبیاتی استفاده کنیم که برای هر دو طرف قابل پذیرش و قابل فهم باشه. طبیعتا من دارم راجع به آثاری حرف میزنم که در فضای قانونی کشور داره منتشر میشه. خب راجع به فیلم هایی که بی مجوز میتونه ساخته بشه، به جشنواره‌ای فرستاده بشه، موفقیت هایی کسب کنه، راجع به اونها نیست. راجع به کتاب هایی که افستی در کنار خیابون انقلاب فروخته میشه و ممکنه ما خودمون هم خواننده یا خریدار اونها بشیم، راجع به اونها داریم حرف نمیزنیم. داریم راجع به آنچه که از مجرای رسمی در جامعه منتشر میشه حرف میزنیم، که بله در همه اونها این ممیزی رعایت شده و اگر ممیزی رعایت نشده باشه اجازه انتشار پیدا نمیکنه. همه آثار از همه نویسندگان، همه فیلمسازان، همه کارگردان ها این اتفاق راجبش افتاده، باید با خودمون رو راست باشیم. بعضی اعتراض کردن که چرا داریم میگیم اونجایی که گفته میشه و قانون این سرزمین خوب یا بد ممیزی را بر گردن ما نهاده. خب اولا که ما گفتیم ممیزی را بر گردن ما نهاده، ما مجبور به این رعایت هستیم، نجسش داریم، نه پذیرفتیمش نه هیچ کدوم از اینا، مجبوریم این کار رو بکنیم، وگرنه از مجرای رسمی منتشر نمیشه. میتونیم تصمیم بگیریم اثر جور دیگری منتشر کنیم، در خارج به نمایش بگذاریم یا هر چیز دیگر، اون راه دیگری است. فعلا داریم راجع به راه‌های قانونی که ما دوست داریم از اون طریق منتشر بشه داریم حرف میزنیم.
در واکنش به نامه هنرمندان تئاتر، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد از توافق با سازمان سینمایی برای تسریع در صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد خبر داد. قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، با تاکید بر اینکه قانونگذار مسئولیت صدور مجوز در پخش آنلاین را بر عهده سازمان سینمایی گذاشته، گفت با هماهنگی با این سازمان قرار شده، به گفته او کار با سرعت بیشتری و بدون بازبینی مجدد در این سازمان انجام شود. مجموعه اتفاقات رخ داده پیرامون نامه اهالی تئاتر باعث طرح دوباره مفهوم نظارت و میزان پذیرش یا عدم پذیرش آن در فضای فرهنگی ایران امروز شده است.
سینمای جهان.
این هفته فرماندار منطقه ونتو در شمال شرقی ایتالیا که شهر ونیز هم بخشی از آن است، از برگزاری قطعی قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا، جشنواره معتبر فیلم ونیز، در موعد مقرر همیشگی در این شهر ساحلی خبر داد. لوکا زایا گفت با کاهش محدودیت‌های اعمال شده در ایتالیا، جشنواره ونیز در زمان اعلام شده قبلی در ماه سپتامبر امسال اواسط شهریور ماه برگزار خواهد شد. او با این حال پیشبینی کرد که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی کشورهای مختلف، مهمانان و سینماگران کمتری در این دوره ونیز حاضر شوند. کشور ایتالیا از جمله مهمترین کشورهای اروپایی بود که ویروس کرونا در آن شیوع گسترده یافت و دولت این کشور برای مبارزه با آن دستور به اعمال قرنطینه شدید از جمله تعطیلی سینماها و رویدادهای فرهنگی داد. در روزهای اخیر برخی از این محدودیت‌ها کمتر شده است. حالا با اعلام رسمی فرماندار منطقه ونتو میتوان گفت پس از وقفه 5 ماهه رویدادهای مهم سینمایی سال با جشنواره فیلم ونیز ادامه پیدا خواهد کرد. پس از برگزاری جشنواره برلین در ماه فوریه گذشته، برگزاری تمام جشنواره‌های مهم سینمایی دنیا از جمله کن، لوکارنو و کارلو ویواری لغو شدند. جشنواره فیلم کن قرار است در روزهای آینده فهرستی از فیلم‌هایی که قرار بود در دوره لغو شده این رویداد نمایش داده شوند را زیر نام کن 2020 اعلام کند. این فیلم‌ها قرار است در زمان نمایش مورد حمایت جشنواره در قالب برگزاری برنامه‌های نقد و بررسی و گفتگو قرار گیرند. مدیران کن همچنین گفتند در حال مذاکره با جشنواره‌های معتبر دیگر هستند تا امکان نمایش این فیلم‌ها در آن جشنواره‌ها فراهم شود.
سینمای ایران.
صدیقه کیانفر، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران و از گوینده‌های پیشین رادیو ایران، این هفته در سن 88 سالگی درگذشت. خانم کیانفر در فیلم‌های چون هامون، همسر، مستأجر و آپارتمان شماره 13 ایفای نقش کرده بود. این شماره مجله هفتگی صحنه را با یادی از او و پخش بخشی از بازیش در فیلم تحسین شده هامون به کارگردانی داریوش مرجویی به پایان می‌بریم.
کجا با این عجله؟ نمیخوای مادر بزرگ رو ببینی؟
مادر بزرگ؟ کجا؟
اون بالا.
آه، حالشون چطوره؟
چندان تعریفی نداره. نه حرف میزنه، نه کاری میکنه. از صبح تاشون من بیچاره کاراشو میکنم، پر خشکش میکنم. دیگه خسته شدم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.